بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم سيد در بحث كنز این مسئله را مطرح می فرمایند که انما یعتبر النصاب فی الکنز بعد اخراج معونت الاخراج، بعد اخراج معونت الاخراج، که در کنز چنانکه در معدن هم فرمودند، نظیر این را همینجا هم مطرح می فرمایند، نصاب بعد از اخراج معونه اخراج محاسبه می شود. این 20 دیناری که گفتیم شرطه در نصاب، اول معونه اخراج را کم می کنن، بعدن می بینن که آیا این 20 دینار شد یا نه. عرض کردیم در مسئله قول دومی هم هست، اونم قول مختار مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه. ایشان می فرمود که نه، نصاب قبل اخراج المعونه است، ولی خود اخراج خمس بعد اخراج المعونه است. نصاب را قبل از اینکه معونه را اخراج بکنیم میبینیم که آیا به حد نصاب رسیده یا نه. نصاب را قبل اخراج المعونه در نظر میگیریم، ولی میخواییم پرداخت کنیم، معونه را کم میکنیم، ما بقی خمسش را میدیم. این نظر دوم بود، ولی نظر مشهور این است که نه، چنان که مرحوم سید فرموده النصاب قبل اخراج معونت الاخراج، یعنی اول اون معونه را خارج میکنیم، بعد محاسبه میکنیم که آیا این به حد نصاب رسیده یا نرسیده. پس اخراج معونه شرط، یعنی وجوب هست. اخراج معونه می کنیم، بعد ببینیم که آیا به حد وجوب خمس بر ما متوجه شد یا نشد. اما در نظر آقای خویی می فرماین نه، وجوب مطلقه، وجوب خمس مطلقه. ما نصاب را باید اول محاسبه بکنیم، مقید به اخراج معونه نیست، مقید به نصاب هست، ولی مقید به اخراج معونه نیست. ما نصاب را در نظر میگیریم، اگر به حد نصاب رسیده خمس واجبه. در زمان پرداخت بله، اون معونه اخراج را کم میکنیم. این دو تا دیدگاه عرض کردیم، چنان که در اون بحث معدن هم عرض شد، نظر مرحوم سید اینجا قابل انتصار هست، قابل اختیار هست. این اقوا هست به چند وجه. یک وجهش این است که خمس دائر مدار صدق غنیمت هست، یعنی تقریبا همه این موارد از مصادیق غنیمته. اگر این را شما بفرمایید که اول ببین نصاب رسیده یا نرسیده، خب ممکن است به این غنیمت صدق نکند، این آقا اصلا هزینش بیش از این مقداری است که به دست آورده. پس بنابراین اول باید ببینیم که غنیمت صدق می کند یا نمی کند، و غنیمت در بعضی از صور صدق نمی کند. پس باید اول معونه را اخراج کنیم بعدن. و وجه دیگری هم که باز عرض کردیم، ظاهر حدیث الخمس و بعد المعونه، انشاءالله بحث این روایت بعدن میاد مفصلا. ظاهر حدیث الخمس و بعد المعونه هم همینه، یعنی الخمس، یعنی الخمس انما یجب الخمس بعد المعونه. دست فرمودی این هم بیان دومی که در بحث معدن هم گذشت. بیان سوم این روایت شریفه صحیح بزنتی بود که لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثله از زکات 20 دینارن، که فرمود در این کنز چیزی نیست تا تا برسد حتی یبلغ ما یکون فی مثل به اون مقداری برسد که در اون مقدار در مثلش زکات هست که همون چیست؟ 20 دیناره. ظاهر این حدیث را ما اینطوری فهمیدیم آقا شما فقط گوشتون با ما باشه ولی خودتون در اختیار بچه ها باشید، بله، و اونا معنی نداره حتی بالاخره بازی کنید شماشون، بله. پس بنابراین ظاهر این حدیث حتی یبلغ ما یکون فی مثلهی از زکات برسد به اون مقداری که در مثلش زکات هست. ظاهر این حدیث چی هست؟ ظاهر این حدیث این است که اگر به اون مقدار رسید کل اون مقدار را باید خمسش بدهد. حالون که فرمایش های خویی این طوری است که نه، به اون مقدار که رسید بعدن شما معونه را اخراج کن ما بقی خمسش را بده. فرمودید ظاهر این حدیث این است که به اون مقدار که رسید باید خمسش را بدی، یعنی کل اون چیزی که به اون مقدار رسیده خمسش را باید بدی. خب ما چیکار میکنیم؟ ما اول معونه را اخراج میکنیم، بعد که میبینیم به نصاب که رسید کلش را خمسش را میدیم طبق این ظاهری که از حدیث برداشت میکنیم. اما خویی میفرماین نه، شما اول نصاب را ملاحظه کن بعدن معونه را اخراج کن بعدن خمسش را بده. حالا اینکه اطلاق این حدیث، ظاهر این حدیث این است که وقتی به نصاب رسید باید از کلش خمسش را بدی، نه اینکه بعدن یه مقدارش هم کم بذاری به عنوان معونه بعد بقیه خمسش را بدی. پس بنابراین بر اساس این وجوه خصوصا استظهاری که از حدیث الخمس بعد المعونه انسان میفهمد این است که اول اخراج معونه میشود و بعدن محاسبه نصاب میگرده. دقت فرمودید؟ این یک مسئله است که اینجا مانده. مسئله بیستم، اذا اشترک جماعت فی کنز فالظاهر کفایت و بلوغ المجموع نصابا و این لم تکن حصت کل واحدت واحدن به قدره. در مسئله بیستم مرحوم سید می فرماین اگر چند نفر با هم آمدن یک کنزی را استخراج کردن، حصه هر کدام کمتر از نصابه ولی مجموع این کنز هنوز تقسیم نکرده، مال مشترک که الان در بین هست مجموعش به حد نصاب میرسد، تک تک حساب کنید به حد نصاب نمیرسد. مرحوم سید میفرماین که ادله خمس که اطلاق دارد همین مورد هم شامل است، به حد نصاب که رسید باید خمس را اینو اول بدن بعدن تقسیم بکنن، یا حالا تقسیم هم کردن باید هر کس به مقدار سهمش خمسش را باید بده. بعد فرمودی این در این شرکت هایی که الان در به اصطلاح عصر جدید هست، شرکت های تجاری فعلی هم این مسئله اثر داره که آیا در اموال شرکت باید محاسبه بکنیم ببینیم که نصاب ها را که وقتی در زکات اینا محاسبه میکنیم اموال شرکت را یک جا باید در نظر گرفت یا سهم هر کدوم را جداگانه مثلا باید در نظر بگیرم و موارد دیگر. به هر حال حالا البته در باب زکات درس خواهیم کرد که دلیل خاص داریم. پس بنابراین مرحوم سید اینجا از ناحیه مخرج اطلاق گیری میکنه، یعنی نیاز نیست که مخرج را شما یک تک مثلا جدا جدا حساب کنی، نه مخرج یک نفر باشه به حد نصاب برسد، مخرج چند نفر باشد به حد نصاب برسد فرق نمی کند، در هر دو صورت خمس اینجا واجبه، اگه به حد نصاب رسید باید خمس شو بده. بله بله بلدی حتما بلدی حساس در عروه با سین نوشته، در عروه بل اشتباه دیگه قطعا میرم. خب در عروه ما که با صاد نوشته. خب بعد عرض میکنیم که برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ و صاحب حدائق و برخی دیگر مرحوم صاحب جواهرم ظاهرن این مسئله را رد نکرده، یک نوع تمایل دارد، همین نظر مرحوم سید را اینجا مطرح فرموده. ولی اون نظری که منسوب به اکثر این است که نه، حصه کل واحد واحد باید به حد نصاب برسد و به نظر میرسد که همون نظر مشهور در اینجا اقوا هست، نه نظر مرحوم سید، چون ظاهر این اوامر انحلاله. یعنی عرف از این میفهمد که باید حصه هر کدام را جدا جدا در نظر بگیرید که ببینیم آقا این آقا واقعا یه غنیمتی براش پیش آمده یا نه، نه اینکه مجموع را در نظر بگیرید که ممکنه این حصه این آقا به جایی هم نرسیده باشد. و نظیر این البته در معدن هم گذشت. علاوه بر این که در باب زکات اگر کسی بتوند القای خصوصیت بکند، در باب زکات دلیل داریم که اونجا باید حصه هر نفر به حد نصاب برسد، مشترکاً محاسبه نمی شود. اونجا روایت را هم خوندیم که از امام زراره، از امام محمد باقر علیه السلام در اون روایت بود که قال زراره قلت له 200 درهم بین خمس اناس، 200 درهم مال 5 نفره، او عشره حال علیه الهول و هی عندهم ایجب علیهم زکاتها. 200 درهم مال 5 نفر آیا خم زکات بر همه اینها واجبه؟ قال لا، هی به منزلت تلک، یعنی جوابه فی الحرس، که در حرس در اون به اصطلاح زراعت ما چطور گفتیم باید حصه هر کدام برسد، اینجا هم باید حصه هر کدام را ما محاسبه بکنیم. اینجا به تک تک اینها چون 5 نفرن، هر کدوم به اون حصهشون به نصاب زکات نمیرسد. پس در باب زکات دلیل خاص داریم و علما هم فتوا دادن. اگر کسی بخواد بگد که این باب زکات و خمس از یک بابن، یعنی حقوق الهی هن، میتونیم بگیم که اینها مالیات الهی هن، مالیات اسلامی هن، از این بابت در این احکام مشترک هن، احتمال خصوصیت نیست، میتونیم این روایتی که در باب زکات وارد شده از این روایت برداشت کنیم در ما نحن فی هم باید حصه هر کدام محاسبه بشود. خب از مسئله کنز فارغ شدیم، وارد مورد بعدی میشیم، الرابع الغوث، چهارمین از مواردی که خمس بر اون تعلق میگیرد از اون 7 مورد غوث هست. اگر کسی وسیله غواصی مثلا از دل دریا یک دری را، یک چیز قیمتی را، یک سنگ قیمتی را در آورد، مرجانی، دری، بالاخره لؤلؤی از درون دریا با غواصی در آورد، اینجا این هم خمس دارد. حالا بحث نصابش هم میاد، اینجا نصابش را فرمودن 1 دینار مثلا فرمودن، اگر به حد 1 دینار برسد باید خمسش را بدهد. خب اول روایاتی که بر این معنا دلالت میکند یک نگاهی به این روایات میاندازیم. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن علی ابن مهزیار عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، دیگه این ثقتون عن ثقت، جلیلون عن جلیل هست دیگه، همه این افراد از بزرگان هستن، سند صحیح. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر، انبر بحثشا انشاءالله بیشتر خواهیم کرد که انبر چی هست. گفتن یک نوع مثلا گیاهی هست که در دریا این به وجود میاد. بعد البته ممکنه حیوانی هم اینا میخورد، دوباره این کنه اون حیوان رو دفع میکند، بالاخره به صورت انبر در میاد. حالا این انبر یک ماده خوشبوی هست، یکی از عطرهاست دیگه، منشأ دریایی داره. سوال کردم از انبر و قوس اللؤلؤ و قوس اللؤلؤ، فقال عليه الخمس، فقال عليه الخمس، اینا خمس داره، این دو مورد انبر و قوس اللؤلؤ. لؤلؤ هم گوهره دیگه، گوهری که از دریا بیارن، مثلا مرواردهایی که از دریا در میارن، این لؤلؤ هست. خب مرحوم صاحب مدارک این روایت رو قبول کرده، چون ایشون صحیح علایی است. یه روایت باید همش ثقتون انثقه باشد و همش هم امامی باشن، امامی دوازده امامی باشن، و الا اگر روات دوازده امامی نباشن یا توثیق نشده باشن، اون روایت رو ما قبول نداریم. صاحب مدارک از مرحوم شهید ثانی هم سختگیر تره، ایشون میگه که باید صحیح علایی باشه، ولذا چون این روایت صحیح علایی بوده ایشون این رو قبول کرده، گفته خمس در انبر هست و در لؤلؤ هست، یا در کل قوس نیست، چون به نظرشون رسیده که در ما بقی موارد قوس ما روایت صحیح علایی نداریم، فقط این روایت هست که صحیح علایی هست، بقیه موارد رو ما دلیل نداریم، قبول نمی کنیم. این دو مورد رو قبول می کنیم، یکی انبر و دیگری هم لؤلؤ. دست فرمودید بقیه موارد رو قبول نمی کنیم. آقای خویی می فرماین که نه، ما روایات دیگری داریم که در اونجا قوس آمده و اون روایات هم معتبره. از جمله اون روایات صحیح عمار بن مروان هست. قبلا این صحیح رو خوندیم که عرض کردیم عمار بن مروان مشترکه بین یشکری ثقه و بین کلبی غیر ثقه، که مرحوم آقای خویی این رو از این راه تصحیح کردن که فرمودن اون یشکری ثقه معروفه، ولی اون کلبی دو سه تا روایت بیشتر نداره. وقتی یک لقبی را مطلق بگن منظورشون همون معروفه، اگر بخوان اون غیر معروف را اراده بکنن یه قید میارن. حالا که قید نیاورده ذهن منصرف میشد به چی؟ به همون که معروفه. مثلا ممکنه الان القاب بزرگان، مثلا مرحوم آیت الله عظما بروجردی، بروجردی که بگیم مرحوم آیت الله عظما بروجردی به ذهن میاد، محمد حسین بروجردی که مزار شریفشون در کنار حرم قرار داره، و الا خب از علمای بروجرد افراد دیگری هم هستن. اونها را اگر بخواد کسی الان در مثلا بین علما اراده بکنه باید قید بیاره. دست فرمودی. خب بر این اساس شما فرمایان که این مروان ابن، این عمار ابن مروان همون عمار ابن مروان ثقه است. روایتش هم این بود که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر، اینجا بحر آمده، والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. یکی از مواردی که در این روایت شمرده شده چی از آقا بحره دیگه، مقیدم نکرده فقط به انبر یا لؤلؤ، بس این روایت عامه. خب روایت سومی که باز عنوان مطلق درش آمده صحیحه ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس علی خمسه اشیاء علی الکنوز والمعادن والغوث والغنیمه، شد چهار تا، و نسی ابن ابی عمیر الخامس، پنجمی رو هم ابن ابی عمیر فراموش کردن. خب من جمله اون مواردی که در این حدیث شریف آمده چی آقا؟ غوثه. فرمود که علی الکنوز والمعادن والغوث والغنیمه، غوث هم ذکر شده. اشکال نفرمایید که اینجا ابن ابی عمیر اینا نقل میکنه عن غیر واحد، دیگه مشخص نیست اون غیر واحد کی هستن. جوابش این است که چنان که مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله علیهم فرمودن، این ظاهرش این است که غیر واحد یعنی از علمای معروف، از بزرگان، نه اینکه یک کسانی که غیر واحدن ولی هیچ کدوم اعتبار ندارن. داد فرمودید و به عبارت دیگر بعید است که غیر واحد همشون مثلا غیر ثقه باشن، همشون ضعیف باشن. داد فرمودید. خب این تعبیر وقتی به کار برده میشد که بزرگان مورد اعتماد درشون باشه، اگر نباشه این تعبیر را نمیارن. اینم روایت سوم. روایات دیگری هم هست که سندن تام نیستن ولی همین مطلب را بیان فرمودن. مثلا روایت بله محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل ابو الحسن موسی ابن جعفر علیهما السلام اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه هل فیها زکاتون؟ قال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. این روایت همون راوی اخیر که محمد ابن علی ابن الحسینه، این توثیق نشده، این روایت این اخیری توثیق نشده و لذا این روایت از این جهت اشکال دارد که ان سندش مخدوشه. ولی این روایت یه خصوصیت که داره نصاب غوث رو هم بیان کرده. ببینید اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، این روایت در مسئله نصاب غوث مورد نیاز خواهد بود. حالا مطلبی که مطرح میکنیم تکمیلش رو انشاءالله میذاریم، اگر به اصطلاح تتمه موند میذاریم برای بعد. اونم این است که در برخی از روایات عنوان غوث آمده، در برخی از روایات عنوان بحر آمده، ما یخرج من البحر آمده، و بین این دوتا عنوان عموم خصوص من وجه، چون ممکن است غوث باشد و بحر نباشه، مثل غوثی که در انهار کبیره انجام میگیرد. ممکنه بحر باشد غوث نباشد، از روی دریا یه چیزی را بگیرد و ممکنه یه جای جمع بشود. وقت سؤالی که مطرح هست آیا غوث موضوع هست یا ما یخرج من البحر موضوع هست، یا اینکه هر دو عنوان باید کنار هم باشد؟ و ظاهرا چهار احتمال در اینجا مطرحه. احتمال اول بگیم که هر دو عنوان باید صدق بکنند، هم ما یخرج من البحر باشد هم غوث باشه، یعنی اطلاق اون روایات غوث را مقید میکنیم به اون روایاتی که میگه بحر، اطلاق بحر را هم مقید میکنیم به اون روایاتی که میگه غوث. در نتیجه میگیم در غوث در جایی واجب است خمس که هر دو عنوان باشه، هم غوث باشه هم بحر باشه. این احتمال. احتمال دوم این است که نه، به صورت او تقیید میکنیم، یعنی یا این عنوان صدق کنه یا اون عنوان. عنوان بحر بود کافیه برای وجوب خمس، عنوان بفرمایید که غوث بود ولو در انهار کبیره اونم کافیه برای وجوب خمس. احتمال سوم این است که ما عنوان غوث را اساس قرار بدیم، عنوان بحر را حالت مشیر قرار بدیم به عنوان غوث. عنوان احتمال چهارم هم عکس اینه، عنوان بحر را اساس قرار بدیم، بگیم که هم از اینکه غوث بشود یا نشود، اون را قید غالبی بگیریم. از این چهار احتمال چنان که مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه فرمودن، احتمال دوم اقوا هست که ما جمع کنیم به او، یعنی بگیم یا صدق کند غوث، حالا غوث در دریا یا در غیر دریا، یا صدق کند بحر، حالا بحر به صورت اخص از درون دریا باشد یا از روی دریا باشد. در فرمودید. پس بنابراین به صورت او میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مثبتین هستن. تقیید و تخصیص در جایی هست که یک نوع تنافی بین دو تا دلیل باشه. اینجا یکی نفی که اثبات نیست، مثبتین هستن، هر دو رو اخذ میکنی. این بیانی است که آیه خویی رضوان الله علیه در مقام دارن. پس بنابراین غوث و بحر هر دو عنوان اخذ کردیم. اشکالی که مرحوم محقق همدانی در اینجا دارن، میفرماین لازمه این که شما هر دو رو اخذ کنید، این است که حصری که در روایات خمس هست، یجب الخمس فی خمسه، در پنج چیز، اون حصر را باید شما قبول نکنید، یعنی از اون حصر دست بکشید. حالی که ظاهر حصر این است که غوث یک مورده، و الا اگر غوث را شما دو موردش بکنید میشه سته، شش مورد میشه. در فرمودی بس اشکال مرحوم همدانی این است که ما ناچاریم اینها را یکیش اخذ بکنیم، نه اینکه هر دو تا را در کنار هم اخذ کنیم. و الا اون روایات مثلا صحیحه ابن ابی عمر بود دیگه، فرمود که الخمسه الا خمسه اشیا، اگر شما بخواید اینا را هر دو را مستقل بگیرید جا الا سته اشیا. بعد فرمودی این یک بیان، یک اشکال مرحوم همدانی. اشکال دومی همین است که اگر ما به هر حال شک کردیم، اصلا براءت جاریه. اونجایی که شک بکنیم که آیا باز خمس هست یا نیست، از روی دریا گرفتیم، شک کردیم، اونجا اصلا براءت جاریه. دست فرمودی
همه احوالات ما طوری در نظر بگیریم که به هست هم خلالی وارد نشه، هم طبق دو تا احتمال سوم و چهارم که یه چیز من اساس هست، یه چیز موشی، هم طبق احتمال اول
چه؟
حالا به
نحوه
چی؟ به
نحوه
مثلا مجموعی.
خب درسته دیگه. پس شما هم فکر هستید با مرحوم همدانی، ایشون هم همین رو میخواد بگن. ما میخوایم احتمال دوم رو تقویت کنیم. احتمال دوم این است که نه، هر دو عنوان در کنار هم هستن. چرا دو تا احتمال؟ اون جایی که فرض کن که غوث هست در انهار کبیر، در انهار کبیره، و روی بحر هم گرفتیم اصلا غوثی در کار نبوده، بعد فرمودید خب طبق این بیان شد شش مورد دیگه. مورد غوث یک مورد، اون جایی که از روی دریا گرفتند غوثی نبود، از دریا گرفتن، از روی دریا گرفتن، اون هم شد مورد شوم. حالا اینکه صحیحه ابن ابی عمر فرمود که بر خمس اشیا، بر پنج چیزه، دست فرمودید. خب این اشکار را ایشون مطرح کردن، مرحوم آقای خویی جواب میدن که شما به هر حال باید این حس را دست بردارید. چرا؟ میفرمایند که بالاخره در اون موردی که ما از روی بحر بدون غوث ما اخذ کردیم، در اون موردی که از روی بحر بدون غوث اخذ کردیم، خمس هست یا نیست؟ شما ولو خمس غوث را اونجا قائل نشید، ولو خمس فائده را، فواید را که قائل هستید، و فواید یکی از این موارد پنجگانه نیست. پس بنابراین شما باید از هست دست بردارید، یا به لحاظ عنوان بحر اضافه کنید به اون عناوین، یا به لحاظ صدق عنوان فائده. فائده هم از اون موارد پنجگانه نیست. دست فرمودید این بیانی است که آقای خویی بعد میفرماین لا یقال، که نه، فائده داخل عنوان غنیمته. ایشون آقای خویی میفرماین نه، ظاهر این است که غنیمت را اینجا قسیم قرار داده برای اون موارد، قسیم غوث قرار داده، قسیم کنز قرار داده. داد فرمودید این ظاهرش این است که مراد از این غنیمت، غنیمت حربیه، و الا این قسیم نمیشد، مقسم میشد. پس بنابراین شما ناچار باید از این حصر دست بردارید، یعنی حصر را اگر ملتزم میشدید علاین و علاره است، ولی فرض این است که از هر کدوم را بگید شما از چی آقا؟ از حصر دست برمیداری. بعد فرمود بس این حصر که انه حصر اضافی هست، نه حصر حقیقی. موارد عمده را میخواسته بیان بفرماید امام علیه السلام و نظائرش هم در روایات دیگر هست. خب این راجع به مطلبی که ایشون فرمودن، اما راجع به اون مطلبی که فرمودن براءت جاری میکنیم، بله باز عرض میکنیم که براءت هم به همین الجواب الجواب دیگه. شما در اینجا باید قائل به خمس بشی، یا به عنوان فائده یا به عنوان بهر، مثلا عنوانی که در روایت وارد شده. پس بنابراین اینجا شما بخواید بفرمایید که ما اصلا براءت جاری میکنیم، نه براءت اینجا جاش نیست، چون قطعا اینجا خمس متعلقه. با این بیان که انشون به این نتیجه میرسن که ما هر دو عنوان را اخذ میکنیم و اشکال ندارد، هم عنوان بحر را هم عنوان غوث را، و در مواردی که یکی از این دو عنوان صدق بکند ما قائل به وجوب خمس میشویم. و ظاهرا هم اشکال نداره همین فرمایش آقای خوی رضوان الله علیه بر اساس روایات قابل به اصطلاح التزام هست، چون در برخی از روایات عنوان غوث آمده، در برخی از روایات معتبر عنوان بحر آمده، هر دو هم قابل التزام هست. الحمدلله رب العالمین.